أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بحث در قسمت اول این آیه مبارکه بود که مهمترین بحث های این آیه است. به مؤمنین خطاب شده است. خدا به مؤمنین فرمود علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، یعنی در سیر و سلوک مسیر و مسافت خود نفس است. قهرن سالک با مسلک متحد است و فروعات دیگر. در طی این بحث که سالک با مسلک متحد است، یعنی اگر کسی درست به عقاید و اخلاق و اعمال صالحه دینی معتقد و متخلق و عامل باشد، خودش می شود این راه به انسان کامل مثال زده شد. و برای اینکه ثابت می شود انسان کامل عین صراط مستقیم است، از آیه سوره مبارک یاسین کمک گرفته شد که خداوند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید علی صراط مستقیم. و از این آیه استنباط شده است که وجود مبارک پیغمبر بر صراط مستقیم است. چون صراط در همون جان است که بیرون از جان نیست، زیرا اون چه جدای از جان است به عنوان دستورات دینی، اینا صراط بالقوه نه صراط بالفعل. پس اگر کسی روی صراط بالفعل حرکت کرد، یعنی روی هم اون شؤون نفسانی حرکت کرده است. گاهی ممکن است سوال بشود که از این آیه نمیتوان استفاده کرد که خود نفس صراط است و سالک با مسلک یکی است، برای اینکه تعبیر به علا شده است که فرمود علا صراط مستقیم. ولی پاسخش این است که به همون مقداری که تعدد نفس از نظر شؤون مطرح است، به همین مقدار می شود گفت این که سالک و مسلک متعددن به مصحح استعمال کلمه علاست که گفته بشود علا صراط مستقیم. وگرنه رو تحلیلی که به عمل آمده است، اون چه که خارج از جان انسان است یه سلسله قوانین هست، یه سلسله دستورات است، اونها صراط بالقوه است. اگر کسی اهل سیر و سلوک است، چون سیر و سلوک به عقیده و اخلاق و اعمال مرتبط است و همه اینها جزء شؤون نفسند، پس صراط بالفعل در نفس است نه خارج از نفس. نشانش این است شما در زیارت جامعه کبیر که بسیار از معارف از این گونه زیارت ها استفاده می شود، ضمن اینکه به اهل بیت علیه السلام در اون سلام گفته می شود که اینا عیبت و علمه و صراطه و کذا و کذا، اینا ظرف علم خدایند و صراط خدا هستند و ادلای علی الصراط، اینا راه نمایان به راه مستقیم. ضمن اینکه گفته می شود اینها حجج الهند و ادلا علی الصراط، در این حال گفته می شود اینها خود صراطن عیبت و علمهی و صراطه، یا می گویم انتم صراط الاقوام، خود شما راهی. اونجا دیگر صحبت استعمال کلمه حرف جر و امثال ذلک نیست. امام راه است برای اینکه امام رو همون شؤون نفسانی حرکت کرده است، یعنی عقیدهش حق است، عملش اخلاقش حق است، عملش حق. از این جهت سنت او یعنی قول و فعل و تقدیر او می شود حجت. و همون طوری که در قرآن گاهی در سوره انفال دارد برای مؤمنین درجات است، لهم درجات، گاهی در سوره آل عمران دارد هم درجاتون، از صراط هم همین طور است. گاهی انسان علی صراط مستقیم است، گاهی انسان خود می شود صراط مستقیم. یعنی یک تفاوتی هست بین سالک و راه، این در اوائل امر است. اما وقتی این وضع از حال بودن به ملکه بودن در بیاد و از ملکه بودن به صورت فصل مقبل ظهور کند، دیگر سالک با مسلک یکیست. اونگاه نه، یعنی مثل اینکه سالک علا طریق دارد حرکت میکند دیگه، طریق زیر پای سالک است. در از آن است که همونطوری که دو تعبیر در یکی در سوره انفال یکی در سوره آل عمران درباره درجات مؤمنی هست که در سوره انفال دارد لهم درجاتون، ولی در سوره آل عمران دارد هم درجاتون. و این چنین نیست که در سوره آل عمران حرف جر به مانند اون تقدیر باشد. درباره صراط هم این چنین است. در بخش از زیارت جامعه دارد که شما ادلا و راهنمایان و دلیل های هستید بر صراط حق. در همون اوائل زیارت جامعه دارد که شما عیبه علم حق و صراط حقی. در بخش پایانی شم دارد که انتم صراط الاقوام. خب بنابراین خود انسان می شود صراط، مگر اینکه راه را قبول نکند، اون صراط بالقوه را قبول نکند. اگر صراط بالقوه را بالفعل کرد دیگه رو علی صراط مستقیم است، و اگر نه اون صراط بالقوه را که وحی آورد و عقل بسرد پذیروب اون راه را نرفت، هر سقعه طریق میشه زل. وقتی که گرفتار زلالت شد از صراط مستقیم فاصله گرفت میشود سبیل الغی. در سبیل الغی خودش میشود غاوی. خب مطلب مهم این بود که اگر کسی به یاد خود هست معلوم می شود خدا را قبلا شناخته است، که این حدیث شریف من عرف نفسه قد عرف ربه برهان لمنی شد نه برهان اینی. اون چی که تو کتاب های عقلی هست این است که اگر کسی خود را بشناسد، شؤون خود را بشناسد، یا از تجردش پی به تجرد حق می برد، یا از امکانش پی به وجوب واجب می برد، یا از حضور خودش پی به قدم واجب می برد، یا از ضعف خودش پی به قدرت واجب می برد، یا از جهل خود پی به علم واجب برد، هر چه گفته بشود در همین مدار برهان این نیست. اما اون چی که سیدن استاد رضوان الله از این آیه و آیات دیگر استفاده کردن برهان لمنیست، که انسان طریق است. هیچ سالکی به فکر راه نیست مگر اینکه قبلا به فکر هدف باشد. پس من عرف نفسه فقد عرف ربه سابقا، چون خدا به لقای خدا چون هدف است. اگر کسی به فکر خود بود چون خودش طریق است معلوم می‌شود قبلا به فکر خدا بوده است. خب آثار یاد خدا یا فراموشی خدا هم در بحث‌های قبل مشخص شد. اگر کسی خدا را فراموش کرد خود را هم فراموش می‌کند، و اگر خود را فراموش کرد کور است که خود را فراموش کرد، چون هیچ چیزی به او از خود او نزدیک‌تر نیست و چون کور است نمی‌بیند. به چه دلیل اگر کسی خدا را فراموش کرد کور می‌شود؟ به دلیل سوره طه که فرمود یک عده‌ای را ما در قیامت کور محشور میکنیم و نحشره یوم القیامت اعما. اون روز اون احتجاج میکند که رب من حشرتنی اعما و قد کنت بصیرا. خدا پاسخ میدهد که کذالک اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. چون آیات الهی در دنیا به تو رسیده است، تو این آیات را نادیده گرفتی، پشت سر گذاشتی، اعتنا نکردی، فراموشت شد، امروز فراموش میشوی. خب این جواب اون سوال است دیگر. سوال میکند که چرا مرا کور محشور کردی؟ جوابش این است که چون آیات الهی را فراموش کردی امروز منسی مایی. معلوم میشود منسی بودن مستلزم کوریست دیگر. اگر کسی از یاد خدا برود، خدایی که به ما کان ربک نسیا، خدا که هیچ فراموش نمی کند، فی کتاب لا یضل رب ولا ینسا. خدا اگر کسی را از یاد ببرد یعنی مورد عنایت قرار نمی دهد. مثل اینکه خدا بعضی ها را نمی بیند، لا یندر الیهم، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است. چیزی نیست که از مشهد و مرآی حق غائب باشد. و سراسر جهان کلمات الهی، یعنی چیزی نیست که کلمه حق نباشد. سراسر جهان کلمات خداست. اگر سراسر جهان کلمات خداست او متکلم است و مکلم، ولی فرمود من با بعضی حرف نمیزنم، خدا با بعضی حرف نمیزند. لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم. خب اون تکلم تشریفی و عنایت، اون نظر تشریفی و عنایت، اون توجه تشریفی و عنایت را نسبت به عده‌ای ندارد. نداشت چه میشود؟ اونا کور میشود. خب داشت چی می شود؟ اونا بینا می شود. پس این که در سوره بقره فرمود اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید تا من به یاد شما باشم، این غیر از آن است که اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم، که این در بحث دیروز مفتوتن ثابت شد. اذکر و نعمتی التی انعمت علیکم یعنی به یاد نعمتهای من باشید. خب اگر به یاد نعمت خدا بودیم چی می شود؟ اون رو در سوره مبارک ابراهیم مشخص کرد که لئن شکرتم لازیدن نکم، اگه کسی به یاد نعمت خدا بود، به شاکر بود، خدا نعمت او رو افزوده می کند. این مال یه مرحله. اما بالاتر از اون فرمود به یاد من باشی، اذکرونی اذکرکم، اونجا که سخن از نعمت است، به یاد نعمت باشید، شکر نعمت کنید. شکر نعمت باعث افزایش نعمت می شود و این شکرتم لازیدن نکن. اما اونجا که انسان به یاد منعم بود، به یاد خدا بود، نتیجه چی می شود؟ اون رو در قرآن استنباط کرد و اون استنباطش هم به این نحو بود که اونجا که انسان منسیست کور است. برای اینکه در همه جا وقتی سوال می شود که چرا کورم، میگن چون منسی خدایی کوری. خب لازمش به قرینه تقابل این است که ای کسی منسی نبود، مذکور بود، خدا ذاکر بود، به یاد او بود، این شود بینا. چه گروهی بینا هستند؟ ابراهیم، انبیاء ابراهیم علیه السلام بینا هستند. خدا فرمود اینا دارای بصرند. اول الایدی و الابصار، اینا دارای بصرند، اینا دارای چشمند. اون بصری که در جان هست، نه بصری که در چشم سر هست، این که خب همه دارن. این که همون لا تعمل ابصار بلکه تعمل قلوب التي في الصدور، اون بصر درونی مال انبیا و اولیا و وارثان اینهاست، و چه این که اون گوش بیرونی هم مال اینهاست. و اگر کسی به یاد حق نبود، اون چشم درونی کور می شود. این یه مقدمه. و قیافه های آدم در قیامت به شکل درون ساخته می شود، این دو مقدمه. چون درون کور است، همون کوری درونی بیرون می آید و ظاهر می شود این نتیجه، لذا اینها در قیامت کور محشور می شود. چه این که اوصاف دیگری که در نهان و نهاد انسان است، همون اوصاف درونی در قیامت ظاهر می شود، که دی به صور حیواناتی در می آید که در دنیا به اوصاف اون حیوانات متصف بودند که فتحت اون افواجا. خب بنابراین اگر کسی به یاد خدا بود، خدا به یاد او. وقتی خدا به یاد او بود، هستی او را برفروغ می کند، نه سهره او را. سهره او را وقتی رنگین می کند که او به یاد نعمت خدا باشد، که لئن شکرتم لازیدن نکن. اما هستی او را وقتی برفروغ می کند که به یاد منعم باشد، نه به یاد نعمتهای او. پس اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم یک پاداش دارد، فاذکرونی اذکرکم پاداش دیگر دارد. و در نوبت قبلم به عرضتون رسید که آیاتی که مربوط به نسیان و یاد خداست، اینا سه طایفه است: نسیان مبدأ به عنوان محرک، نسیان غایت به عنوان هدف. گاهی فرمود خدا را که منعم است فراموش نکنید، و اشکرولی ولا تکفرو. گاهی هم می فرماید که اینها لقای خدا را فراموش کردن، که این بر می گردد به لقا، نسیان هدف. اگر یک متحرک محرک را از یادش ببرد، ارتباطش را از محرک قطع کند، از حرکت نیستد. چه این که اگر یک متحرک ارتباطش را از هدف قطع کند، به یاد هدف نباشد، چنین انسان متحرک هم نیستد. خداوند گاهی آیات در قرآن کریم گاهی ما را به هو الاول که محرک فاعلی است دعوت میکند، گاهی ما را به هو الاخر که مبدا غایی و محرک غایی است دعوت میکند، گاهی اینها را جمع میکند، نظیر اون که در سوره احزاب آمده است که یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. مطلب دیگر اون است که گاهی انسان خیال میکند این کارها در حد وصف برای او میماند و جدای از جان او است، و خیال میکند بعدها میتواند تصمیم بگیرد، در حالی که این اوصاف
کل هستی او را فرا میگیرد، اون نقطه مرکزی که بخواهد تصمیم بگیرد اون دیگه عوض میشه. از بیانات نورانی هست امیرالمومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه استفاده میشود که اگر کسی مشغول خودش نبود متحیر است. من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیره. یه وقتی انسان مشغول درس و بحث است، خیال میکند در مسیر است، یا مشغول کارهای عادی است، خیال میکند در مسیر است. الان به فکر خود نیست که به تهذیب خود بپردازد و تغییر اوصاف درونی بپردازد، به فکر اونها نیست. چنین انسانی متحیر خواهد شد. فرمود من شغل نفسه به غیر نفسهی فقط تحیر. این در بیانات نورانی است، تعمید در نهج البلاغه است. اگر کسی خود را به غیر خود مشغول کرده است متحیر است. خب به غیر خود مشغول کرد یعنی به چیزهای دیگر بپردازد. به این فکر نباشد که من در چه شرایطیم. در خطبه 157 نهج البلاغه به این صورت آمده است: من شغل نفسه به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات و ارتبک فی الحلقات و مدت به شیاطین او فی طغیانه و زینت له سیئ اعماله. چرا اولین خطرش این است که متحیر است؟ برای اینکه او راه رو گم کرده. اگر این آیه محل بحث سوره مائده دارد، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یعنی الزموا انفسکم، یعنی راه نفس است. خب اگه کسی راه را ول کرد یقینا متحیر است، بی راه می رود. من شغل نفسه به غیر نفسه، چون همه ما کار داریم، درس و بحث داریم، اما چیزی محصول عمر ما نیست. آخرای عمر انسان متحیر است، برای اینکه اون چه که اونی که راه بود او را رها کرده، به بیرون راه رفته. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر به ظلمات و قهرن ارتبک فی الحلقات و مدت بهی شیاطین او فی طغیانه. چه این که بحث های دیگری که باز درباره تقوا و مانند آن هست، برای همین است که اون کوری درون برطرف بشود. در خطبه 198 آمده است که فی ان تقوا الله دواء و داء غروبکم و بصر و عمى افئدتکم، یعنی کوری دل را تقوا درمان میکند. خب نه، یه وقت است که به درون خود سری نمی زند که درونش از جهل به علم آمده، از ریا به اخلاص آمده، از هوا به تقوا آمده، کار به نداره، مشغول امور عادی است. این که بزرگان اخلاق گفتند ببینید که شما برای رضای خدا دارید هدایت میکنید یا نه، گفتن اگر یک کسی امام جماعتی واعظی عمری در یک مسجدی در یک محله خدمت میکرد، یک کسی غریبی رسیده است تا را مردم به او اقبال کردن، این اگر هیچ حرف نزد، هیچ گره نکرد، نگفت مردم خوش استقبال و بدرقند ما را رها کردن به دنبال دیگری رفتن، معلوم میشد عمری برای خدا خدمت میکرد. مگر تا الان من خدمت میکردم، الان دیگری، چون حرفی یکیست برای خداست دیگر. اما اگر گلش از همین الان شروع شد، معلوم میشد این عمری در تحت ولایت شیطان بود و خیال میکرد برای خدا دارد کار میکند. اگر شاگردان کم و زیاد بشن، اگر مستمعین کم و زیاد بشن، اگر مأمومین کم و زیاد بشن، اگر مقلدین کم و زیاد بشن، اگر مطالعه کننده های کتاب کم و زیاد بشن، آدم هیچ تکون نخورد، معلوم میشود که برای خدا بود. اما اگر کم و زیاد شدن، اعتراض و گله شروع بشه، معلوم میشه که او بیرون را نگاه میکنه، نه درون را. او مشغول شاگردان خودش است، نه مشغول خودش. من شغل نفسه به غیر نفسه فقط تحیره، چون راه نفس از غیر نفس که راهی نیست. خب مطلب دیگر این است که این جنبندی فعلا بسته شده است که انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است و همه این محدوده در درون خود اوست و همه اینها در قیامت ظهور بکند. قیامت ظرف ظهور این واقعیت هاست، نه ظرف حدوث اینها، نه اینکه کسی اونجا کور بشود. پوری افراد اونجا ظهور میکند، نه کسی اونجا کر بشود، نه کسی اونجا شام بسته بشود. خب بوی بهشت را میگوین 500 سال با راه 500 سال فاصله بوش به شامه میرسد. کسی که عاقب والدین است یا مانند اون، این بو را استشمام نمی کند. این نه به این معناست که در قیامت شامه او بسته است. این شخص همکنون شامه بسته است، اون روز ظهور میکنه. شامه کسی باز است که فاصله 80 فرسخی بگوید اینیل اجید ریح یوسف الولان تواندون، یه همچه شامه در نهاد انسان هست بالاخره دیگر. حالا 80 فرسخ نشد، لاقل 8 فرسخ 8 قدمی را آدم بشنود دیگر، بوی تقوار 8 قدمی بشنود، 8 قدمی نشد 8 سانتی بشنود. کسی در کنار آدم نشسته، آدم در درون رو بفهمه که متقیست یا نه، بی خوب میاد یا نه. این شامه برای ماها که نیست که، یکی معلوم شه این شامه نیست. یه بصری هم در درون آدم است، یک گوش هم در درون آدم است که تعیه ها ازنون واعیه، یه لامسی هم باز در درون آدم است. یه وقتی چه خیلی حساس است، اگر از گوشه دوری مثلا میگن فرونجا اگر شما یک کبریت روشن کردید، اون ماده منفجر می شود. اینجا جای روشن نیست، این شی حساس. اما وقتی به نزدیکی که رسید ماها احساس میکنیم، بعضی از اونها که حساسن از دورم احساس میکنن. خب یه نیروی در نهان انسان است به نام نیروی لامسه. نیروی بیرون ما نیروی لامسه، اگه کسی دست ما زد خب ما میفهمیم دیگه. اگه کسی دستش به پای ما خورد، دستش به دوش ما خورد، ما احساس میکنیم. جسمی اگر به دوش ما خورد احساس میکنیم. این وسیله نیروی لامسه است. بعضی ها این نیروی لامسه رو ندارن. شیطان هر چه دست میزند، هر چه هولشون میداد، اینو احساس نمیکنه. بعضی رو دارن که ازا مست هم طایف و من شیطان تذکر و فیضا هم مبصرون. خب این الذین اتقوا ازا مست هم طایف و من شیطان، اونجا که شیطان داد نمیکشد که گوش بشنود، که اونجا خودش نشون نمیدهد، چون از راهی میآید که ما رو نمیبینیم، بس پشت سر میآید. پشت سر نه یعنی انسان جلو و دنبال دارد، اونجا جای غفلت پشت سر اوست، وگرنه او از راه جسم که نمیاد. این یوبس به صوفی صدور الناس، اینی که یوبس به صوفی صدور الناس، این صدره که جلو دنبال ندارد، که ما بگیم شیطان از پشت سر میآید. که خدا فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، او و پیروان او از راهی میآیند که شما اونها را نمیبینید. خب جان آدمی که مثل بدن او نیست که چشمش باید یه طرف باشد، که پشت سرش چشم نداشته باشد. که شیطان هم که یوبس بی سو بی صدور الناس، معلوم میشود این چشم این جان کور است دیگه. خب این را که امضا کرد، اما او میآید شما را میبیند شما او را نمیبینید. یه همچه دشمنی است که شما را میبیند شما او را نمیبینید. نفرمود فریاد میکشد، چون او خناس است، آرام آرام میآید، صدایی ندارد. از راه میآید که شما نمیبینید، کم کم آهسته آهسته میآید تا دستش به شما میرسد. خب اونا که نیروی لامسه درونی دارن احساس میکنن، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکر و فیضا مبصرون. اما اونی که نیروی لمس ندارد، خب هر چه شیطان به اون احساس بکند این درک نمیکنه. نتیجه چی میشود؟ شیطان میآید چه میکند؟ حالا که دست زد و انسان احساس نکرد، دست بردش چیه؟ چی میبرد؟ عقل رو میگیرد. او کاری با شهوت و غضب نداره، چون شهوت و غضب رو باید احیا کند و تقویت کند. عقل رو میگیرد. وقتی عقل رو گرفت آدم میشه دیوانه. این مخصوص رباکار نیست. فمود لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه شیطان من المس. این من المس منش من نشعیه است، یعنی مخبط بودن او از مست شیطان نشأت گرفته. خب وقتی شیطان دست زد، دست بردش عقل است دیگر. وقتی عقل رو گرفت آدم میشه مخبط. خطر دست برد شیطان همین است. حالا ما بدتر از زبا هم داریم، قهرن که این افرادی میشوند مخبط. رشوه بخور رو هم از تعمیل فرمود مخبط دیگر، هم جریان ذیل قصه عقیل که کسی آمده حلوا شیرین روزی لباس آورده که خواست مثلا معاذالله چیزی به حضرت بده و از حضرت حکمی بگیره. فرمود اگر صدقه و صله و امثال ذالک است که به ما نمیرسد، اگر قصد دیگر کردی مختبتون انته. کسی که راشیست مخبت است، مرتشی همیشه مخبت. در از آن است که این نیروی لمس در نهاد متقیان هست، میفهمن کسی از درون دارد تماس میگیرد، میخواد بیاد اون نهان خانه اون گنجینه را ببرد. اذا مستهم طائف من الشیطان تذکروا فیضا مبصرون. اما رباخار اینچنین نیست. شیطان مست کرد، تماس گرفت، رفت و اینا هیچ احساس نکردن، رفت عقلشون رو بود، شدن مخبط. خب خطر این است که اینا میفهمن دیوانه. خب دیوانه از وجهت دیوانه چه عذابی دارد؟ بستگان او شرمندن، وگرنه خود دیوانه که خجل نیست، دیوانه که عذابی ندارد، تو کارهایی میکند که نباید انجام بدهد. خب بستگان او که عاقلن رنج میبرن، وگرنه خود دیوانه که رنج نمیبرد. که خطر ربا و امثال ربا این است که انسان میفهمد که دیوانه است، عذابهایی در قیامت است که نمونش در دنیا نیست. ما در دنیا نداریم کسی که عاقل باشد و مجنون. مثل اینایی که به صورت حیوان محشور می شوند، این چه نیست که بشن سگ، انسانون و کلبون. وگرنه سگ چه عذابی داره؟ خنزیر چه عذابی داره؟ این فصل اخیر اوست در سیر سلوک. این انسان نوع متوسط است حقیقتا، نه نوع الانواع و نوع اخیر. این انسان حقیقتا نوع متوسط است و تحت او انواع است و همکنون این انواع محقق است، نه در قیامت. قیامت ظرف ظهور این حقایق است، نه ظرف حدوث. نه اینکه انسان در اینجا نوع انواع است و در قیامت می شود جنس و در تحت او انواع کثیر است، اینطور نیست. قیامت که ظرف عمل نیست. انسان در دنیا نوع متوسط است، نه حقیقت انسان که ما میگیم انسان حیوان ناطق. این نوع متوسط است، در تحت او انواع چارگانه است، یا شیطان است، یا فرشته است، یا بهائم است، یا سبا. در هر یک از این راه باید حرکت کند. در هر یک از این راه حرکت کرد، اول اون وصف برای او حال می شود، با توبه می تواند برگرداند. اگر توبه نکرد سالیان متمادی طولی کشید، این می شود ملکه، باز راه توبه باز است. اگر ملکم شد و باز او توبه نکرد، کم کم به صورت فصل دو مقوم در می آید. اون و سوا اون علیهم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. چنین شخصی حقیقتا شده حیوان. این حقیقت در قیامت ظهور می کند که قیامت ظرف ظهور این هاست، نه ظرف حدوث این ها. انسان همکنون در دنیا نوع متوسط هست. خب اگر چون که این راه ها را طی کرد، برابر همین راه ها در قیامت به اون صورت های ظاهری در می آید. مطلبی که الان در این نوبت وارد اون خواهیم شد این است که تعبیرات دینی گاهی به عنوان سیر و سلوک و حرکت و سفر و امثال ذالک است، گاهی به عنوان داد و ستد و خرید و فروش و ثمن و مثمن و کالا و بها و امثال ذالک است، گاهی این که این تعبیر دارد. اگر سخن از سیر و سلوک بود، این بحث‌های طولانی او را همراهی می‌کند. انسان سالک است، انسان مسلک است، انسان هدف است، کم کم به صورت روح و ریحان در می‌آید با فروعات گذشته. اگر مدار خرید و فروش و تجارت و داد و ستد بود، اینجا باز سخن از نفس است. انسان یا نفس خود را می‌خرد یا نفس خود را می‌فروشد. در محصول عمر اینه. اونه که بیعت میکند با خدا، بیعتشون از بیعت این میفروشد. چی رو میفروشد؟ تنها مبیعی که در بازار بیعت با خدا خریدار دارد همون جان آدمی است. در جنگ با شیطان در حقیقت جنگ اقتصادی است، خرید و فروش است. چی رو میخرد؟ جان خود را میخرد. پس انسان مهمترین کالایی که در خرید و فروش دارد جان خود را می فروشد به خدا، جان خود را آزاد می کند از شیطان. همونطوری که در اون فصلی که زیر مجموعه فراوانی داشت، خود بود سالک، خود بود مسلک، خود بود عمر و زمان، خود بود هدف، اینجا خود بایست، خود مسمن است و خود سمن، چون خودش داره معامله می کند. اون حسه مرکزی تصمیم میگیرد که همه شؤون را در اختیار خدا قرار بدهد. اون فطرت بیدار قادرانه و قاهرانه و مالکانه تصمیم میگیرد که همه شؤون را بفروشد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خب اینا که بیعت کردن، بی کردن، فروختن، جان خود را به خدا فروخت. همونطوری که در اصل تعبیر بی تسامح راه پیدا کرده، برای اینکه انسان مالک چیزی نیست که خود به خدا بفروشد. جان آدم ملک خداست، در تحت ملک اوست. ولی خدا برای تشویق مال خود را از ما می‌خرد. قهرن انسانی که تصمیم گیرنده است می‌شود بایل، به جان خود را در بیعت به خدا می فروشد و خدا هم این جان را می خرد. ان لاش ترا من المؤمنان خسرا. پس او شده بایه، یعنی انسان، و همین انسان شده مبی. خب چی می گیرد؟ فان لهم الجنه. این جنت کجاست؟ در سوره ازاغا فرمود روح و ریحان و جنت و لعی، یعنی خود انسان روح و ریحان می شود و همین این در قیامت ظهور می کند. پس او بایه است، او مبیع است، او سمن. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم به چی؟ به ان لهم الجنه. وقتی این چنین شد که بایه خود نفس شد، مسمن هم خود نفس شد، سمن را میبینیم خود نفس قرار میدهد. در سوره مبارکه اذا وقعه وقتی مقربین را یاد میکند میفرماید به این که فاما امکان من المقربین فالروح و ریحان و جنت و نعیمین. اگر ما برهان عقلی داشتیم که مطابق با این نقل بود، این نقل به ظاهرش ابقا مشهد و حجت است. اگر دلیل نقلی برخلاف داشتیم یا دلیل عقلی برخلاف داشتیم، میگیم این ظاهر حجت نیست، یه حرف جردی تقدیر است یا زو تقدیر است و امثال ذالک. اما اگر براهین عقلی این راه را تایید میکنن، این آیه و آیاتی از این قبیل به ظاهرش ابقا میشود که خود انسان روح است، خود انسان ریحان است، خود انسان بهشت است، اونگاه همین حقیقت در قیامت ظهور میکند به صورت جنات تجری من تحتها الانهار. در میاد همه ملک و ملک اوست، او بخواهد سبز است نخواهد نیست. این بیان را مرحوم امین الاسلام زیل این آیه نورانی نقل کرد که یفجرونها تفجیرا. این چه نیست که در بهشت چشمه های فراوانی باشد نظیر دنیا، که انسان تابع چشمه باشد، هر جا چشمه است خانه بسازد و چادر بزند، بلکه چشمه تابع بهشتی است. بهشتی که دارد دور میزند، هر جا احتیاج به آب داشت با دستش اشاره میکند چشمه میجوشد. که یفجرونها تفجیرا، نگه چشمه های خودش میجوشد و انسان از اون میگیرد. اگر او خواست چشمه است، نخواست نیست، خواست اینجا فرشی فهم کند، این چشمه میشود سرزمین صاف. خواست همین جایی که نشسته است چشمه بجوشد، یفجرونها تفجیرا، با یک اشاره چشمه می جوشد، همونطوری که در دنیا این چنین بود. پس او باید، او مبیع، او سمن، چه این که خدای ناکرده اگر به اون طرف افتاد. او باید، او مبیع، او سمن. حالا اگر خواست با شیطان معامله کند، شیطان که خانه و کاشانه نمی خرد که، او از اینها زیاد می سازد، او با آدم کار دارد. در سوره مبارکه بقره فرمود اینا در داد و ستد بد کاری کردن، با بد کسی معامله کردن، اینا خودشون را به شیطان فروختن. بئس ما شروا به انفسهم، چون که بئس ما شروا به انفسهم هم هست. اونجا اشترا معنی شراست، اینجا شرا معنی بیع است. در دو جای سوره بقره که فرمود اینا بد کاری کردن، خودشون را بد فروختن. بئس ما شروا به انفسهم. خب وقتی انسان خود شد بایه، وقتی که شد بایه خودش رو فروخت، چی گرفت؟ جهنم. این جهنم کجاست؟ خود می شود هیزم جهنم. اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. اگر از اون سران ستم باشد، گذشته از این که هیزم هست، آتشگیرم هست، که وقود النار است، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. خب اگر یه جایی خواستن کوره ای را راه اندازی کنن، سوخت و سوز کنن، چه میکنن؟ مواد خامی را برای سوخت و سوز اول آماده میکنن، یک حالا یا زغال سنگ یا هیزم یا هر چیز، بعد یه ماده انتی یا سایر مواد انفجاری را آماده میکنن. این دو وقتی این ماده انفجاری را به اون زغال سنگ یا هیزم و مانند اون زدن و کاملا شعله ور شد، آهن یا فلز دیگری را بخواهن آب بکنن وارد میکنن. کارخانه ذوب آهن همین کارش همینه دیگه، زغال سنگ را میریزد، اون ماده انفجاری میریزد، وقتی علو و شعله بلند شد آهن را در او آب میکنن. هر کارگاه زوبی این صدا عنصر رو داره. ذات اقدس اله فرمود هیزم جهنم خود انسان تبهکار است، و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. قاسطون از قصد است که معنی ظلم است، در قبال مقسطین که از قسط است معنی عدل. پس قاسط می شود هیزم جهنم. اون ماده تی‌ان‌تی گونه انفجاری که با او هیزم افروخته می شود او رو بشتن وقود. اون چیه؟ او سندیزه های بت مانند آن است و انسان. فبود فتق النار التی وقود و هنناس و الحجاره. خب این وقود را به اون هیزم می زنن، این میشه مشتعل. خب کی رو داغ میکنن؟ یسیرو. پس اون آهنی که باید داغ بشود خود انسان است، اون هیزمی که باید جمع بشود خود انسان است، و اون ماده انفجاری که هیزم ها را مشتعل میکند خود انسان است، و همه اینها در قیامت ظهور میکند. حالا روشن شد که اگر کسی به غیر خود پرداخت دیوانه است. شما اگر فراغت داشته باشید یه دور این نهج البلاغه خدمت نهج البلاغه باشید، می آدم رو متحیر میکند، واقع انسان رو متحیر میکند که چه خبر از حضرت. قسم میخورد، قسم میخورد اگر تا تمام مدت عمر بنالید بالاخره کم است، چه خبر اونجا چیه مگر؟ فرمود اگر قلبتون آب بشه جا دارد، اگر تمام مدت عمر ناله کنید و اشکتون تمام بشود جا دارد، چه خبر اونجا؟ ما چه هیچ نمیدونیم، برای ما اثر نداره. شما نگاه کنید علی صلوات الله و سلام علیه اهل اغراق نیست، قسمها یاد میکند که اگر تا ابد بناری جا دارد، اونجا چه خبر است خدا میداند. بس این بعضش اینه. خب این آیات همش دوارش حجت است، باید همینها در قیامت ظهور میکند. خب قیامت، حالا اگر کل ما خبت زدنه هم سعیره، شما مراجع میکنید نهج البلاغه، میده هرات آتش جهنم میخواد افزوده بشود، اون فرشته موکل آتش سلام الله عصبانی میشود، همین که عصبانی شد شعله بلند میشود. این چه آتشی است که با غضب افروخته میشود؟ همون هر وقت او عصبانی شد شعله بلند میشود. این چه نیست که یه مقدار زغال سنگ دوباره بیارن که کلما خبت زدنهم صغیرا، با غضبناک شدن فرشته. بنابراین این فصل دوم از بحث است که اگر عنوان سیر سلوک نبود، عنوان مسافت و محرک و هدف و امثال ذلک نبود، عنوان داد و ستد بود، عنوان خرید و فروش بود در بازار تربیت اخلاقی، انسان بایست و انسان مبی است و انسان ثمن. حالا به کی می فروشد و در قبال کی می خرد خودش این محدود است، یا روح و ریحان و جنت و نعیم می شود یا حتبا می شود. اعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، والحمد لله رب العالمين.